الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها ذليلا. ان شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان علیه السلام روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در طول جلسات گذشته به طور اختصار به تحلیل وقایع سیاسی که بعد از رسول گرامی اسلام در دوران کوتاه حیات فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها در دنیای اسلام اتفاق افتاد و موضع گیری های بی بی دو عالم در مقابل این حوادث و نقشی که ایشون آفریدن در هدایت تاریخی بشر گفتگو شد. در این فرصت کوتاهی که در اختیار هست و شب آخر تسلی و مزاحمت من هم هست، مختصری درباره نحوه بهره‌مندی ما و جامعه اسلامی از این هدایت و روشنگری که فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتند. از دو زاویه به طور اختصار این حادثه رو مورد بررسی قرار دادیم. یکی از زاویه به اصطلاح امروزی ها فلسفه تاریخی و جامعه شناختی و دیگر لایه عمیق‌تر و باطنی‌تر حادثه رو، یعنی از زاویه ارتباطی که بین فاطمه زهرا سلام الله علیها، ارتباطی که بین وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام و خدای متعال هست، یعنی تولی اونها به ولایت الهیه. از این دو زاویه اجمالاً حادثه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نحوه برخورداری ما از این حادثه عظیم رو و برخورداری جامعه بشری رو از این حادثه هم از همین دو زاویه من اجمالاً موضوع گفتگو قرار میدم. از منظر اول که حضرت عرض شد از موضع مشرف به تاریخ همه تاریخ بشری رو میدیدن و می‌دیدن که حادثه‌ای که داره اتفاق می‌افته چه تأثیری بر جامعه بشری می‌گذاره. یک، دشمن مترصد چه کاری است؟ دو، یعنی می‌دیدن که دشمن دنبال محو کلمه توحید در عالم و اقامه جاهلیت و اقامه تمدن مادی است و می‌دیدن که دشمن در مقابل تمامی دعوت انبیا و نبی مکرم اسلام ایستاده. ظرفیت تاریخی دشمن و قدرت تصرف او در تاریخ هم از دید فاطمه زهرا سلام الله علیها هرگز پنهان نبود. اگر با دقت خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در مسجد تأمل درش بفرمایید، میبینید که ایشون دقیقا همین هشدار رو داده که این حادثه‌ای که اتفاق افتاده تا کجا آثارش در تاریخ باقی میمونه. ایشون با تمام وجود ایستادن در مقابل یک حادثه‌ای که با ابعادش آشنا بودند و می‌دانستند که هم دشمن چقدر قدرت و نفوذ و قدرت کلمه داره و همین که می‌دانستند که هدف او چیست، با عمق کار او آشنا بودند. می‌دونستند که اونها دنبال احیای بت‌پرستی هستند به شکل جدید، چون حقیقت و روح بت‌پرستی به یک کلمه برمیگرده و اون کلمه احیاء نفس انسان هست. همیشه در طول تاریخ اساس بت‌پرستی به نفس پرستی برمیگرده. انسان اگر خود رو در مقابل خدای متعال دید، به پرستش خود مبتلا میشه و از مدخل پرستش خود هست که به پرستش دنیا و شیطان و بت‌ها رو میاره. و اگر خود رو ندید و خدای متعال رو دید، معرفت به الله پیدا کرد، رو به پرستش خدای متعال میاره. اونها دنبال این هستن که بت پرستی رو از مدخل نفس پرستی احیا بکنن، انسانها رو دعوت میکنن به پرستش خود، به پرستش نفس. در مقابل انبیای الهی، در مقابل اولیاء معصوم علیهم السلام که انسان رو به پذیرش ولایت الهی دعوت میکنن، به تسلیم محض بودن در مقابل خدای متعال دعوت میکنن، حتی به بالاتر از تسلیم بودن به ولایت الهی، به رضا به قضاء الله دعوت میکنن. انسان رو دعوت میکنن که به جایی برسد که اون چه خدای متعال تدبیر میکند و ولایت الهی در عالم اعمال میکنه نسبت به او سرخوش و راضی باشند، ولو جام اونها رو پر از بلا بکنه. این دعوت کجا و دعوتی که انسان رو به نفس و خود دعوت میکنه و میخواد نفسانیت انسان رو در مقابل خدای متعال احیا بکنه، انسان رو به خودش ارجاع میده. دعوتی که انسان رو به فناء خود، فناء اراده خود و خواست خود در اراده خدای متعال تا مقام رضا دعوت میکنه، تا دعوتی که انسان رو به توجه به خود و عرض اندام در مقابل خدای متعال دعوت میکنه. روح دعوت شیطان همینه و شیطان از مدخل همین دعوت انسان رو به ولایت خودش وارد میکنه. یعنی هیچگاه دعوت ابتدایی شیطان به این نیست که انسان زیر بار ولایت خدای متعال نره و زیر بار ولایت ابلیس بره. این دعوت نیست، این دعوت که مورد قبول واقع نمیشه. شیطان نفس انسان رو در مقابل خدای متعال و اولیاء متعال احیا میکنه، انسان رو به خودش دعوت میکنه، دیگه خودت چشم داری. ابتدا انسان رو مقایسه میکنه با اولیاء خدا، میگه امیر المؤمنین علیه السلام یک نفر تو یک نفر، تو چه چیزی کم داری از امیر المؤمنین علیه السلام؟ چرا او خلیفه باشد؟ چرا تو تسلیم محض او باشی؟ به چه دلیل تسلیم او باشی تو؟ چه چیزی از او کم داری؟ چرا اراده تو حاکم نباشه؟ خود انسان رو مطرح میکند. اگر خود انسان هم در حدی نیست که عرض اندام با ولی خدا بکنه، میگه چرا میل تو دخالت نکنه، چرا اون کسی که تو میپسندی نباشد در مقابل ولی خدا. پس ببینید، انسان رو ابتداعا در مقابل ولی خدا قرار میده، آخر کار هم در مقابل خدای متعال قرار میده. چرا هرچی اون میگه در عالم اعمال بشه؟ اون چیزی که امروز در دنیای غرب هست، که روح تمدن غربی و روح این تمدن جدید هست و عمیق‌ترین لایه این تمدن هست، همون چیزی که ازش به نام اومانیسم یا انسان مداری یاد میکنند، به همین برمیگرده. میگه ارزش به خود انسان برمیگرده، بیرون انسان ارزشی نیست که من به او وفادار باشم و من خودم رو قربانی او بکنم. خود انسان معیار ارزش هست. چه چیزی خوب است؟ اون چه خودت میپسندی. چه چیزی بد است؟ اون چه تو نمیپسندی. معیار خوب و بد، معیار پسند و ناپسند، معیار باید و نباید به خود انسان برمیگرده. این روح اومانیسم، اومانیسم حرف نهاییش همینه. و بحث رو تا به جایی جلو میبره که اول حاکمیت ادیان و انبیا رو بر زندگی اجتماعی بشر نفی میکنه، میگه دین و انبیا و اولیا نباید حاکم باشن بر زندگی اجتماعی بشر، خود انسان حق داره تعیین بکنه سرنوشت اجتماعی خودش رو. یه قدم جلوتر میره میبینه مسئله با این حل نمیشه، مسئله خدا رو چه میکنی؟ خدا باید حاکم باشه یا نفس من؟ این رو هم حل میکنه. بحث حقوق طبیعی انسان رو در مقابل خدای متعال مطرح میکنه. مسئله حق طبیعی انسان که در غرب مطرح هست و از اونجا وارد حقوق ما شده و گاهی ازش بحث میشه، روحش بحث این است که آیا انسان بنده خدا؟ حق این است که انسان تسلیم به ولایت الهیه باشه یا انسان در مقابل خدای متعال حق داره؟ او منو آفریده، میخواست نیافرینه. حالا که آفرید، حق من هست که بر سرنوشت خودم حاکم باشم، حق خدا نیست که حاکم باشه. ببینید از مسئله اینجاست، از دعوت به نفس در مقابل ولی خدا شروع میشه که چرا اون چه پیامبر فرمود. پیامبر فرمود امیرالمؤمنین، مردم میگن نه، نفوس میگن نه. ببینید اصلا بحث من بحث سیاست امروز نیست، دار لجن مالی کردن و کردن مباحث عمیق فرهنگی به مباحث روزمره سیاسی از بدترین اتفاقاتی که گاهی در عالم فرهنگ اتفاق میفته. روح بحث خیلی عمیق‌تر از مباحث مبتذل سیاسی روز هست. بحث اینه که از اول عالم مسئله همین بوده، شیطان خودش و کان من الکافرین خودش رو در مقابل خدا دید، زیر بار ولایت الهیه نرفت. تو میگی سجده کن، من سجده نمی کنم. و بلایی هم که به سر انسان میاره همینه. بحث اینه که بت نفس انسان رو احیا میکنه، میگه خودت. اول میگه خودت در مقابل ولی خدا، اول میگه انا خیر و من از خلیفه تو بهترم، بعد میگه از خودت بهتر میفهمم. تو میخوای سر منو کلا بگذاری، دفته به ما اغلقی تنی، من دول تو رو نمیخورم، تا حالا اقبال کردی من رو. این را ازی فرمایی اول مسئله اینه که من زیر بار امیرالمؤمنین برم یا نرم. اول میگه چرا امیرالمؤمنین؟ چرا اون کسی که خودش تو میپسندی؟ نه، چرا پیامبر معین کنه؟ این حق خودته که سرنوشت اجتماعی تو معین بکنی. تعیین سرنوشت اجتماعی چه ربطی داره به پیامبر که آره شما تعیین تکلیف بکنه؟ این حرف طبیعه، این روح طبیعه. قدم بعدش اینه که پیغمبر از طرف خودش نگفته یا ایتی هر رسولو بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که از طرف پروردگاره گفته. شیخ از اینه که خدا چه حقی داره به تو تعیین تکلیف؟ تو رو آفرید که آفرید، حق خودته که سرنوشت خودتو معین کنی. باید و نباید و در بیرون یه کسی نباید بایسته برای تو معین کنه، خودت باید رو معین بکن. حق و باطل، خوب و بد، زشت و زیبا برمیگرده به چی؟ به میل خودت. البته برای این خالی نبودن از عریضه میگه یه جایی هم برای خدا هست، اون کجا؟ میگه خوب و بد، حق و باطل در عرصه حیات اجتماعی، در عرصه معاش، یعنی در عرصه عیش دنیا، در عرصه لذایذ مادی و دنیا پرستی خودتی، به خودت برمیگرده، اصلا حقی نیست. خدا چی میشه؟ میگه بله او هم بپرست تو باطن خودت. ابلیس هم این کارو میکرد، ابلیس هم عبادت میکرد، هم موقع حاکمیت که پیش آمد میگه من باید حاکم باشم، من باید خلیفه باشم، این حق مال منه نه مال آدم. روحش اینه، تو حق نداری خلیفه معین کنی، من لایق ترم، من باید خلیفه باشم. روح بحث به این درمیگرده که ولایت الهیه نیست که حق و باطل رو معین میکنه، ذات منه، من از عاطفم نه خیرم. خود رو دیدن نه ولایت الهیه. پس ببینید آغازش از اینه که انسان رو دعوت میکنه به خودت در مقابل ولی خدا. ولی خدا اگه ولی خداست که چیزی از خودش نداره، ولایتش که از خودش نیست، ادامه ولایت الهیه است، خلافت الهیت چیزی در عرض خدا نیست. این رو عنایت داشته باشید، هیچ وقت ولایت الهیه رو در عرض توحید مطرح نکنه. توحید همون ولایت الهیه است. اله ها هنا از توحید، تو اشهد ان علی ولی الله توحیده، اله ها هنا از توحید در عرض اونید، به شرط ها به هنم انشروط ها. ولایت از شؤون توحیده، ادامه توحیده. اصولا حقیقت دین به دو کلمه برمیگرده، این که تولی و تبری آمده در فروع دین مطرح شده، این معنی ضعیفی از تولی و تبری. دین چیزی جز تولی و تبری نیست. دین تولی تام به ولایت الهیه و تبری تام از ولایت طاغوته. این چیزی نیست که من عرض بکنم، این نص قرآنه. قد تبلا اکراه به دین قد تبکن الرشد من الغی. یک رشد دارید و یک غی. دین رشد، نقطه مقابلش غی. اکراهی در دین نیست، هیچ اکراهی نیست. رشد و غی معینه، هم در فطرتتون خدای متعال در فطرت انسان فالهمها فجورها و تقواها. انسان ملهم به فجور و تقوا. تقوا چیزی نیست الا تبعیت از ولایت الهیه. تقوا یعنی تولی به ولایت الهیه، یعنی پروای از ولایت الهی داشتن، حشر اومی که قبول کردن، سپر انداختن در مقابل ولایت الهیه. وجور هم چیزی نیست الا خروج از ولایت الهیه و زیر بار اولیاء طاغوت رفتن. پس هم فطرت انسان همین یک کلمه رو میگه و هم تمام دین همینه، تولی به ولایت الهیه و تبری از ولایت طاغوت. دین مناسک این رو بیان میکنه، مناسکش در روح و اخلاق، مناسکش در اعتقادات، مناسکش در عمل. دین مناسک تولی اراده انسان به ولایت الهیه و زیر بار ولایت خدا رفتن و از بار ولایت طاغوت بیرون آمدنه. ببینید شما از این آیه غیر این میفهمید. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ما شما رو مجبور نمی کنیم، آزادتون گذاشتیم. رشد و غی رو هم بیان کردیم، هم تو فطرتتون، هم از طریق انبیا در بیرون، و هماهنگی بین فطرت و دین هست. همون حق و باطلی که انبیا معین میکنن که حق به ولایت الهیه برمیگرده و باطل به ولایت ابلیس و طاغوت، فطرت هم ملهم به همینه. و خدای متعال ولایت الهیه در باطن انسان هم دائما همین حق و باطل رو معین میکنه. ذیل این آیه شریفه ببینید، ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا بین آدم و قلبش حائله. قلب مرکز چیه؟ مرکز حب و بغض. که همین حب و بغض مرکز ارزش گذاری انسانه. انسان از چی بدش میاد در آخر؟ اونی که نفرت داره. از چی خوشش میاد؟ به چی نمره مثبت میده؟ اونی که دوست میداره. ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا بین آدم و قلبش حائله. خدا خوبی و بدی و با آدم التفات میده. خداست که میل و نفرت انسان رو شکل میده. لذا روایت رو ببینید، زینه این آیه میفرماید خدای متعال به انسان از قلبش نزدیک داره. وقتی میخوای عمل رو انجام بدی متوجه میکنه که این عمل بده یا خوبه، یعنی زیبا شناسی تو، یعنی حب و بغض تو متناسب با هدف، متناسب با فطرت عالم، متناسب با ولایت الهیه شکل میده. نور ولایت الهیه تو باطن انسان هست و دائم آدم رو هدایت میکنه. حجت از این طرف تموم میشه، از بیرون هم تمام میشه. این چیزی جز تولی تام و تبری تام نیست. فطرت ما هم همینو میگه، دعوت انبیا هم همینو میگه، حقیقت هر دو عالم هم همینه. هماهنگی بین فطرت و تکوین عالم و دعوت انبیا هست. فطرت و تشریع و تکوین عالم 100% هماهنگ هست. هم در صد در عالم حق و باطلی، حق ولایت الهی است، باطل ولایت طاغوت. هم در فطرت فالهمها و چوب و جورها و تقواها، ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدای متعال به انسان فطرت داده، میل به ولایت الهی و تناسباتش، نفرت از ولایت طاغوت و تناسباتش، نفرت از گناه، میل به خوبی ها در فطرت انسان. ترازو تو باطن انسان هم خدای متعال گذاشته این میزان رو. هم دین همین رو میگه، دین مناسک تولی و تبریه. دین چیزی جز تولی تام به ولایت الهی و تبعیت هم از ولایت اهدا و طاغوت نیست. انبیا ما رو به این دعوت میکنن. ابلیس هم کاری که میکنه میاد بت نفس انسان رو آباد میکنه. بعد که البته بت نفس انسان آمد و سر نفس پرستی آمد، آثارش هم میاد. حضیرت ولایت الهی موجب حیات، موجب نورانیت، موجب الفت و محبت. حالا اینو بحثایی که نمیخوام اینجا بکنم. اون طرف هم خیلی روشنه وقتی انسان زیر بار ولایت خدا نرفت. این آیه قرآن رو ببینید چجوری معنا میکنه. نتیجه ولایت طاغوته. لا اکراه فتین. شما از این آیه نمیفهمید. قد تبین الرشد من الغی. صعب و پای نتیجه گیری. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. دین همین یک کلمه است. کفر به طاغوت، ایمان به الله. یعنی کفر به ولایت اونها کفر یعنی این، و ایمان به ولایت الهی. فقد استمسک بالعروة الوثقی. عروه وثقی، حبل محکم، رشته ای که پاره نمیشه، هیچ کجاش منقطع نیست. شما اگه به این رشته چنگ زدید، شما رو تا مقصد میرسونه، تا قرب خدا میبره. همین دو کلمه است. کفر به طاغوت، ایمان به الله. این کفر یعنی چی؟ یعنی کفر به ولایت، ایمان به ولایت. شاهدش روایاتی است که زیر این آیه آمده. فقط استمسک بالعروة الوثقی، روایت سنی و شیعه هم نقل کردن. من اراد ان یستمسک بالعروة الوثقی التی لا انفصام لها فلیبال علی بن ابی طالب. عروة الوثقی ولایت امیرالمومنین علیه السلام. از رسول گرامی اسلام غریبه این نقل کردن صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که میخواد متمسک به اون رشته ناگسستنی بشه، فلیبال علی ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو داشته باشه. لذا آیه بعد فرمان الله ولی الذین آمنوا، اونایی که این ولایت الهیه رو قبول کردن خدا سرپرستیشون میکنه. پس همون ایمان و کفر تو آیه قبلی رو داره توضیح میده. کفر به طاغوت، ایمان به الله. اگر ایمان آوردن ولایتشون با خداست. یخرجهم من الظلمات الی النور. سیده در عالم انوار پیدا میکنن که عالم ولایت الهیه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، که همون ولایت اعداء اهل بیت. ببینید آیات روایات خوب آیه رو معنا میکنه، خود آیه هم روشنه. پس ببینید حقیقت این چیزی جز تولی به ولایت الهیه و تبری از ولایت اعدا نیست. در عرض توحید که ما چیزی نداریم، همه مناسک توحیدن. اون توحیدی هم که از ما میخوان توحید در تولی و ولایت، که این تولی و ولایت و تبری خیلی از حب و بغض جامعه تره. حب و بغض یکی از ابعاد تولی، یکی از ارکان تولی. حب هم میاد دنبالش، بغض هم با تبری میاد. حدثین الا حب و بغض. این دین که روحش این هست و درجات قرب انسان تابع درجات تولی و تبریش. اللهم انا نتقرب اليك في اللهم اني اتقرب اليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وايام حياتي بالبراءه منهم واللعنه عليهم فبالموالاه بنبيك وآل نبيك عليه وعليه السلام. تقرب انسان به خدای متعال با این دو باله، براءه و لعن، موالاه، که همون تولی به ولایت الهیه و تبری از ولایت طاغوت. پس ببینید حقیقت دین اینه. ابلیس میاد انسان را از ولایت الهیه بیرون میبره. چه کار میکنه؟ میگه جزیره به بار ولایت من نه، حرف اولش نیست. میگه خودت نفس رو در مقابل خدا قرار میده. اصلا در مقابل ولی خدا میگه چرا امیرالمومنین تو نه؟ بعد میگه چرا خدا تو نه؟ چون وقتی گفتی چرا رسول خدا؟ رسول خدا که از خودش چیزی نداره. چون خدا گفته. میگه علیه الله خدا چه حقی داره؟ اینه که این دنیای مدرن امروز که بت پرستی و نفس پرستی رو میاره، اول در مقابل انبیا سفارایی میکنه. میگه معاش رفتی به انبیا نداره. نفس خودت، پسند خودت، میل خودت، اون چه جامعه میپسنده. یه قدم جلوتر میگه رفتی به خدا نداره، حق طبیعی انسان. بعد که رفتی زیر بار ابلیس، گفتی نفس نه امیرالمؤمنین، اون وقت ابلیس خودش مسلط میشه. انما سلطانه علی الذین یتولونه. سلطنت پیدا میکنه، ولایت پیدا میکنه شیطان. اولش اینه که میگه زیر بار اونا نرو. وقتی زیر بار امیرالمومنین نرفتی، خب پیداست موجود سرگردان شیطان میاد سراغه. این روایت اهل بیت بسیار ردیفه. روایت کسی که زیر بار ما نمیره مثل گوسفندیست که حالا این باید معنا بشه. این روایات بعضی ها ممکنه خیلی بهشون بحثن، این حرفا نیست، بهشون بر نخوره. میشه، حقایق عالم از اینها که آخر شومه گرگ میشه دیگه. ابلیس اول نمیگه من. پس ببینید وقتی مسلط شد آتش میسوزونه، وقتی زیر بار ولایت ابلیس رفتی آتش بپا میکنه. اونی که به دیگه ظاهره میدید همین بود، میدید داره بت نفس انسانها رو احیا میکنه. و حمل الناس علی اشفاف آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینایی که باید تحت ولایت اهل بیت باشن، یار اهل بیت باشن و از طریق ولایت اهل بیت به خدا برسن، امیرالمومنین ما دور و برش جمع بشیم یا نشیم چه تفاوتی براش میکنه؟ آدم نفس پرست جان میکنه، امیرالمومنین هم مثل خودشه، مردم دور و برش بیان رشد میکنه. امیرالمومنین فرمود لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزه ولا تفرقهم عنی وحشه. کسی که اعتصمت بالله فعزته در زیارت غدیریه، کسی که تکیه به خدا داره، ما بیایم یا بریم چه ارزشی داره براش؟ خام نشستن یک پشه یا برخواستنش از روی یک درخت تنومن چه تاثیر رو میگذاره؟ پشه میخواست بپره به چه درخت کنار رو خودتو بگی میخوام بپره، خب نشستی چه اتفاقی افتاد که الان میخواید بپری خودم رو بگیرم؟ ما دورو برای حضرت امیر بیایم یا نریم چی گیره حضرت امیر میاد؟ میفرمود من شما رو نه برای خودم میخوام نه برای خودتون، شما رو برای خدا میخوام. ببینید اونا خیال میکنن حضرت امیرم مردم رو میخواد برای ریاست خودش. اون مستغنی از عوالمه، اون حقیقت عقله که خدا بهش فرمود اصبر برو رو به طرف دنیا که آمد و الاو که از خدا جدا نمیشه. دعای عرفه رو خوندید امر تنی به رجوع الالآثار، تو به من دستور دادی به طرف مخلوقات سیر کنم، اونها رو نورانی کنم با خودم به طرف تو بیارم، الا من با مخلوق چه کار دارم؟ اونها خیال میکنن امیرالمومنین هم اینجوری. خب طبیعی وقتی مردم رو از زیر بار امیرالمومنین بیرون آوردی اونها خاطش میسوزنن، بوت نفس آوردن بار بر علیه حضرت کردن، اونایی که باید یار باشن شدن بار. حالا ببینید چه بر سر همین مردم آوردن. حضرت تو خطبه همینو میفرمان، میفرمد این شطوری که شما سوار شدید کوهانش زخمه، این بار به مقصد نمیرسونه دیگه، همش فتنه است، سیاهیه، تاریکیه. یه روی سکه ببینید من نشد بحث رو باز بکنم، یک روی سکه دعوت به اصالت نفسه. وقتی نفس رو پرورش دادی، نفس وقتی محور شد، نفس شهوات و غضب رو رو میکنه. یه روی سکه شهوات، یه روی سکه غضب. وقتی شهوت بی حد انسان بیاد وسط، وقتی شهوت بی حد انسان آمد وسط، همه رو میخواد برده خودش کنه که به شهوات خودش برسه. محال انسانی که شهوتش کنترل نشده است دیگران رو برده خودش نکنه. دروغ میگن، این دروغیست که شیطان به بلندی عمر انسان گفته که من خیر تو رو میخوام. کجا خیر تو رو میخوام؟ و قاسم هما اینی لکمال منن ناسهین، قسم خود برای حضرت آدم و حوا که من خیر شما رو میخوام. در روایت داره موسی کریم فرمود در آسمان ملاقاتی با آدم داشت، چرا گوش دادی؟ فرمود قسم خود من باورم نمیمد کسی قسم دروغ بخوره. اینی لکمال منن ناسهین، این دروغ شیطانه. وقتی پای نفس وسط آمد، چرا من به شما رحم کنم؟ چرا من شما رو دوست داشته باشم؟ چرا من از منافع خودم برای شما بگذرم؟ اگه پای نفس وسط آمد، اگه پای حب دنیا وسط آمد، چرا من از دنیا و شهواتم بگذرم برای شما؟ یه شما بگذارید برای من. چرا من دنبال این نباشم که همه رو نردبان خودم کنم، زیر پای خودم له کنم که خودم یه قدم برم بالاتر؟ همین چیزی که تو دنیای مادی اتفاق افتاده، همین چیزی که به عمر تمدن مادی هست شما میبینید. بعد ادعا که ابلیس هم ادعا میکرد. پس قدم اول دعوت به نفسه، قدم دوم ولایت ابلیس و طاغوته. وقتی زیر بار خدا و اولیاش نرفتی، سوم نداره، این دروغیست که ابلیس گفته که آزاد باشید از ولایت خدا. این نیست، یا ولایت خدا رو قبول میکنید، الله و ولی و دبین خدا هم لطف میکنه، ولایت شما رو میپذیره اگه ایمان آوردید به ولایت خدا. چه احتیاجی به ما داره؟ وقتی پذیرفت یخرج هم من از ظلمات بلن نور، سیر به طرف عالم نور. اگر ولایت خدا رو قبول نکردیم آزادی نیست. من الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولایتشون با طاغوت می، ولایت با طاغوت می افته، چه فرق جامعه؟ اون وقت یخرجون هم من نور الی الظلمات، سیر در تاریکی ها، سیر در ظلمات. پایانش هم اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، هم صحبت آتش، همین چیزی که شما تو دنیای امروز میبینید، این محصول سالها و قرنها ولایت طاغوته، جنباله سقیف است که شما میبینید. صدیقه ظاهره که ناله میزد، صدیقه امروز رو میدید، بت پرستی مدرن و بعد از اون رو میدید که هر کجای عالم دست میذاری جوره، هیچی بر نداره، حق نیست، همه چی بر نداره، نقص و باطل. و بعد از اون روی سکه آتش سوزوندنه، دعوت به شهوات میکنه، ولی داره اداره شهوات خودش، همه عالم رو در خیول خودش میبینه و حق خودش میبینه که عالم رو به آتش بکشه برای دستمال. واقعا این آتش کشیدن تکتریه برای دستمال یه واقعیت نیست، حق خودش میدونه. شیطان وقتی دلایت پیدا کرد، زین للناس حب و شهوات، اول اینه که انسان از مسیر نیازش میاد بیرون، میره سراغ شهوت، بعد شهوت محبوب انسان میشه، بعد زینت پیدا میکنه. اول آدم سراغ شهواتش هم میره، بعدش میاد کم کم حب و شهوت پیدا میشه، کم کم حب و شهوت هم میره زینت پیدا میکنه. زویه نه زویه للناس، حب و شهوت زینت پیدا میکنه در انسان، دیگه زیبا میبینه کار خودش رو، دیگه وقتی به اینجا رسید حق خودش میبینه، برای رسیدن به شهواتش همه عالم رو با آتش بکشه، همینی که شما تو دنیای امروز میبینید. اون روی سکه دعوت به ولایت نفس، به نفس پرستی و ولایت طاغوت و خروج از ولایت الهیش، مبتلا شدن به تکالب و تنازع بر سر دنیا و جنگ و نزاع و خونریزی بر سر دنیا و غضبهایی که شما میبینید. یه روز این حرفا زدن این سخت بود. الان شما ببینید این مدعیان آزادی و حقوق بشر و حرفایی که تو ایران زده میشه، همش کپیه اونایی که 500 سال تو قرن زده شده دیگه. استادشون که 500 سال این حرفا تو دنیا دارن میزنن، ببینید چه فسادی چه آتشی به دنیا دارن میسوزن. میگه حق منه برای حاکم کردن ارزش‌های آمریکایی همه عالمو با آتش بکشن، یا آتشکش که خانته میخوری پات نمیخوری پات. میگه با زور نظامی، با سلاح اتمی میکوبنتون تا ارزشهای امریکایی رو قبول کنید. روح بیانیه که اینا در حمایت از بوش دادن همینه، روح تفکر غربی همینه، روح حاکمیت ابلیس همینه. میگه یا ولایت منو قبول میکنید، که اگر من قبول کردید اون وقت همه چیزتون باید در خدمت من باشه، ناموستون، نه ناموستون، عواطفتون در اختیار من باشه. عاطفتون رو مثل مواد طبیعی خرج توسعه میکنم، اخلاق متناسب با توسعه درست میکنم، آدم رو مهندسی میکنم، احساس نیازش روحش بشه روح مادی. من آدم رو متناسب با توسعه میسازم، عواطف انسانی رو مثل سوخت فسیلی خرج توسعه میکنم. تحقیر انسان بیشتر از این ممکن نیست، این روح تمتع مادی. صدیقه طاهره سلام الله علیها مقاومت کرده، از طریق مقاومت خودش اون روی سکه رو رو کرده، یعنی نشون داده درست اینا هی میگن مردم حقوق شما، ابوبکر هی میگه من میخوام فدک رو خرج مسلمان ها کنم، من برای مسلمان ها چنی بشنم، درست هی میگن مردم، هی سرشون خونا میگذاره، حضرت ایستادشون نشون بده ای جان ناس، اینایی که میبینید که دعوت میکنن به حقوق شما و میگن شما و خیرخواه شما هستیم، منی که دختر پیغمبرم، منی که تنیر شدانم، حرف روشن مثل روز میزنم، اینجور به من ستم میکنن، از طریق تحمل مصیبت ارتباع وجدان ایجاد کرده، متوجه کرد بشریت رو، دیدارشون که از جبهه حقا، اونایی که جبهه باطلا عرض میکنن، دیداری در وجدان بشر، وجدان انسانهای صالح ایجاد کرد که بابا این ابلیسی که میخواد شما رو گول بزنه، این توقاتی که میخواد شما رو فریب بدن، اینا اگه زیر بارشون رفتید به من سفیر طاهره اینجوری جفا میکنن، امیر المؤمنین اینجوری جفا میکنن، امام حسین حاضر از زیر اسب زیر پای اسب بگذارن لگدکوبش کنن، به شما چه میکنن؟ از طریق این تحمل خطر و مصیبت مجبور کرد اونایی که دم از آزادی و حقوق چی میزنن چیکار کنی؟ چرا خونه سفیر طاهره حمله میکنید؟ نمیخواد بیعت کنه؟ چرا میگید بگید یا علی امیرالمومنین باید بیعت کنه یا خونش رو با آتش میکشید خونه رو با اهل بیت میسوزونه؟ نمیخواد بیعت کنه. حالا این تحلیل خیلی خامه ها، کیفیت به گفتگوهای طولانی داره. اجمالش اینه: ارتقاء وجدان، بیداری برای وجدانهای پاک و ایجاد شدت و غلظت در اون طرف، مقاومت معصومی، تحمل بلاشون منشأ غلظت و شدت اون طرف میشه، اون طرف کینش شدیدتر میشه، بغضش شدیدتر میشه، باطن خودشو بیشتر ظهور میده، غلیان غضب و شهوت در جبهه مقابل در اثر مقاومت صفیره طاهره هست، غضب رو به روح خودش میرسونه و اونها رو مجبور میکنه باطن خودشون رو رو بکنن، اون روی فکر خودشون رو نشون بدن و از این طریق ایجاد یک عاطفه مثبت، یک احساس مثبت در دفعه حق میکنه که همین عاطفه رو شما اگر پیشو بگیرید به دولت حق خواهد شما اگر نگذارید این شعر خاموش شه حتما دولت حق خاموش شه. یعنی اون چه دفعه امام زمان علیه السلام رو هماهنگ میکنه که حاضرن کنار رکاب امام زمان بیستن و در مقابل قلزت کفر بیستن تا اونجایی که کفر ایستادگی میکنه اینا ایستادگی قلب و قلب کنن کفر تو عالم اثری ازش باقی نگذارن، همین خاطبه ایست که حول محور سجیره طاهره و سیر شهدا و امیر المؤمنین شده، حول محور حج اولیاء خدا، که این جبهه جبهه نیست که بشه بهت رحم کنی. اصولا تفسیر جهنم با اینا، اگر صدیقه طاهره نمی ایستاد آدم نمی فهمید خدا چرا جهنم رو خلق کرد، خوب آدم می فهمید خدا چرا جهنم رو خلق کرد، هم فهم تکوین عالم، هم مقاومت در مقابل این جبهه، هم مرد دادن همه چیز و قلق و قلق کردن مطلق اونها با این تحمل مصیبت اولیاء خدا. پس ببینید جبهه باطن، باطنش دعوت به سلطه ابلیس و طاغوته، اولش دعوت به هست میخواد سلطه بگیره، و اگه سلطه پیدا کرد همه چیز رو برای خودش میخواد، به خلاف اولیای خداش مستقنی هست به استقلال دیدن چه کار داره ما دورو برش باشه یا نباشه، اما رو برای خدا میخواد، به خلاف خدای متعال که ما رو برای رحمتش میخواد، چیزی که به خدا نمیاد. اون وقت اونا برای اینکه ولایت خودشون مسلط شه میگن خودت خودت، تا گفتن خود انسانی که از ولی خدا جدا شد بی در پرستون تحت ولایت تا بود، من از ولی خودم جدا میکنم، اون وقت مسلط میشه. دینید وقتی کودک دست از پدرش جدا میشه شکیات پدرش تمام میکنن، اون وقت در همین مسادی که تو دنیا هست دفاع میکنن که میبینی صدیقه طاهره مقاومتش منشأ شدت و غلظت اون طرف و بروز همه غضب شیطانی شد، شغله غضب رو در اون طرف حضرت مجبور کرد که ظهور رو بروز باطنشون رو نشون دادن، و همین که در این طرف یک بصیرت و بیداری ایجاد کرد از طریق توجه به مصیبت، نقطه شروع تحولات اجتماعی تا پیروزی دولت حق، در این نگاه از توجه به مصیبت ولی خدا و تحول عاطفی شروع میشه. من سیر تو زیارت عاشورا چون مکرر گفتم دیگه تکرار نمی کنم، فقط در بستاشو میگم برای عاشورا خونها، لقد عظمت الرضیه، درسته توجه به عظمت مصیبت، ولعن الله امتا، درک دشمن به صورت یک امت تاریخی از توجه به عظمت مصیبت، شناخت دشمن به صورت یک جبهه تاریخی، از لعنه او تا برعه تو تا براحت تا درگیری هر گونه من آرمه کن تا
خونخواهی من یزدقنی طلب سالش هر اینا اتفاق میفته. از اون طرف هم که جمع شدن گرد ولی خدا از سلم لمن سالمکم در طور او یه دهه برست میشه بر محور محبت او، تا قرب و معیت و ثبات قدم و در کنار اونها بودن، این منتهی به شکلگیری دو تا جامعه در محور ولی خدا میشه حق و باطل، که همین هست که به غلبه حق و باطل ختم میشه، حق بر باطل ختم میشه. این اجمال از بحث و تجزیه جامعه شناخته میشه. اما از زاویه مبانی عرفانی است که حالا چجوری انسان به درجات قرب میرسه با توجه به مصیبت اولیاء خدا، این در جلسه دیگه باید بحث بشه. هر کلام از دو زاویه باید بحث بکنیم. زاویه اول و اجمالا همینجا میبندم که میبینید مصیبت صدیقه ظاهر عظمتی داره، شدتی داره، بزرگی داره که میتونه عواطف تاریخی و دنبال خودش بیاره و این عاطفه ها رو هماهنگ کنه در محور ولی خدا و بر علیه جبهه طاغوت. این شدت مصیبته. دشمن تمام تلاشش اینه که این مصیبت رو کوچک نشون بده و اهل بیت هم تمام حربشون رو گذاشتن که این مصیبت ها رو واقعیتش رو بفهمونن، که خیلی بزرگتر از این ها. در محور این مصیبت ها اگر جامعه شکل گرفت، این جامعه به طرف حق میره. لذا من آثار اجتماعی شما را عرض میکنم، به میزانی که این عزاداری ها شکل بگیره، عمق پیدا کنه، بدونید که قرب ظهور داریم نزدیک میشه، بدونید ظرفیت تفسیرش ولایت الهی تو جامعه داره میره بالا، بدونید ظرفیت درگیری با ولایت طاغوت و براءت از دشمن بالا میره. و اون این چیزیست که دشمن از روز اول هم فهمیده، میخواد این شعله رو خاموش کنه. اهل بیت هم بخواد بدن این چراغ روشن بمانه. و البته اینو اشاره کنم و ما بسیار باید حفظت کنیم که این امر پربرکت که از اعظم عبادات و از بزرگترین ابزاریست که در دست ماست برای تحقق ولایت امام زمان علیه السلام شما رفت، اینو نباید بگذارید که خدای نکرده شیطان در خودش راه پیدا بکنه. رحمه بکنه بین دستگاه عزاداری سید و شهدا و دستگاه فقاهت و امام صادق جدایی بیندازه. ببینید چه گناه بزرگی اگر خدای نکرده یک رخنه تو این دستگاه از این وارد بشه. خیلی گناه بزرگی. ببینید چقدر مسئولیت ما سنگینه و عظمت این عبادت خللی که درش وارد بشه گناه هست. بعد از شیطان هم دست بردار نیست. امیدوارم خدای متعال ما توفیق بده که هم این مراسم رو احیا و اقامه بکنیم، هم در اون شکلی که خدای متعال می‌داند. من فرصت ندارم برای ذکر مصیبت، فقط یک سلام محضر علی عبدالله علیه السلام عرض می‌کنم. انشاءالله مصیبت رو سرورم می‌خونم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، فبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دل شبست دل شبست مسافر آمد سفر رسیده، برای ما آمد به
به جای سنباد سر بریده. به شام ویران سحر خوش آمد، پدر خوش آمد، پدر خوش آمد. وقتی رو پوشا کنار زد دید عجب تمام مطلبش اینجا، دیگه همه چیز رو فراموش کرد، دستای کوچکش رو دراز کرد، سر بابا رو در آغوش کشید. نمیدونم چقدر بابا با حرف زده، خیلی نقل نشده، چند جمله کوتاه تو مقاتل آمده. بابا بابا من الذی قطع وریده، بابا جون که رگای گردن تو بریده. بابا 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 من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کی منو در این خردسالی از دامن محبت تو محروم کرده. بابا ای نمیدونم چه گذشت بین این پدر و دختر، فقط اینجوری نعب کردن فردهت فمها علا فمه شریف.